بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست قبل یک بیانی فلسفی کلامی نقل شد در راستای اثبات عدم اعتبار رأی مردم برای مشروعیت حکومت و مرجعیت فقیه برای این کار، که ازش تعبیر کردن به نظریه نسب عام، امروزه گاهی این تعبیر میشه، مقابل نظریه انتخاب. چون این نظر امروزه معتقد خیلی هاست و البته برخی با صراحت بیان میکنن و برخی هم قدری در مسئله تقیه میکنن، ما فکر میکنیم ملاحظاتی بر این نظر وارده. گرچه از درس گذشته ما زیاد فاصله گرفتیم، دو سه هفته تعطیلی ممکنه باعث فراموشی شما اعزه شده باشه، ولی خب این رو می توانید با مطالعه دوباره برگه جبران کنید. حتی قبلش برگه رو مطالعه کنید، چون درس امروز کاملاً ناظر به اون دو صفحه است که در نشست قبل بیان شد. بحث سختی هم نیست، بلو بحث مهمیه. ملاحظاتی که به نظر ما بر اون حرف وارد متعدد. اولین ملاحظه اینه که قائل محترم اندیشه رقیب رو، یعنی اندیشه انتخاب رو، به گونه ای بیان کرد که ردش راحت. یعنی وقتی بگیم که برخی میگویند، به عبارت دیگه وقتی ما نظر و فرضی رقیب رو این قرار بدیم که برخی قائلن شارع کسی را معین نکرده، ما هیچ وظیفه شرعی نداریم، ولی فقیه حق ندارد مطابق نظر خودش چیزی بگوید، بلکه باید چیزی را بگوید که مردم راضی باشند. هر گونه مقرراتی را باید پارلمان تصویب کنه. بله، خب اگر کسی این حرفا رو بزنه، شارع کسی رو معین نکرده، ما وظیفه نداریم، ولی یه فقیه حق نداره، باید تابع مردم باشه، همه مقررات رو باید پارلمان که نماینده مردمند تصویب کنه، خب اگر این طور باشه، بله این در سپهر سیاست اندیشه فقه سیاسی اسلام مردوده. ما وظیفه شرعی داریم، ولی یه فقیه اختیاراتی داره، مردم راضی باشن یا نباشن. هر مقرراتی نباید پارلمان تصویب کنه، او یک حوزه هایی براش تعریف میشه، حوزه های اجرا. خب این خیلی راحت رد میشه. ولی سوال اینه، از این قائل میپرسیم، از ایشون سوال میکنیم، آیا اندیشه انتخاب فقط همین است که شما بیان میکنید، یا ممکنه کسی قائل باشه به اندیشه انتخاب، یعنی رأی مردم، از اون طرف برای فقیه هم حوزه‌ای رو تعیین بکنه؟ این اشکال اول. پس قائل برای تثبیت نظر خودش اندیشه نسب عام فرضیه و نظری رقیب رو جوری بیان می کند که به راحتی بشه رد کرد، در حالی که رقیب یه جور فکر نمی کنه. بله ممکنه بعضی ها همین حرفا رو بزنن که ایشون میگه، اما آیا همگانی حرف رو میزنن؟ شاید خود ما، شاید قائل بشیم به نظریه انتخاب، اما این حرفا رو ما نمیزنیم. دو، قائل معتقد به نظریه نسب در اصل غیبت، بعد چیکار میکنه؟ میاد جوری معنا میکنه نظریه نسب رو که ازش عدم اعتبار رأی مردم در بیاد. این فرقش با قبلی حواستون باشه چیه. در ملاحظه اول ما میگفتیم شما نظریه انتخاب رو به گونه ای معنا میکنی که راحت بشه رد کرد و مردوده، مگر کسی رو موازین حرف نزنه. در ملاحظه دوم میگیم شما از اون بر نظریه نسب رو جوری معنا میکنید، چون نظریه نسب معروفه، خیلی از علما قبول دارن، جوری معنا میکنید که ازش عدم اعتبار رأی مردم در بیاد. ایشون چی گفت؟ گفت اگر قبول کردیم که مسئله ولایت فقیه انتصابی است، نسب عام، فقیه واجد شرایط اختیار مال و جان مسلمان ها را دارد، این از همان ولایت الهی نشأت گرفته و متفرع بر حکومت خداوند است. نسب عام به این معنا. خب بله، اگر فقیه ولایتش نشأت گرفته از ولایت خداست، اختیار جان و مال مسلمان ها را دارد، که البته لازم نبود بگه مسلمان ها، بود بگه انسان ها، چون بحث مسلمان و غیر مسلمان نیست که. حالا ایشون گفته مسلمان، شاید به این خاطر که غیر مسلمان ها که گوش نمیدن. خب مسلمان ها هم گوش نمیدن، فقط شیعیان مثلا گوش میدن. حالا اینا مسامحات جزئیه. ما سوالمون از قائل اینه که آیا معتقدان به نظریه نسب همشون اینو میگن؟ میگن فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان ها رو داره؟ یا ممکنه کسی قائل به نظریه نسب بشه، بگه بله ائمه علیهم صلوات الله فقیه رو نسب کردن برای اصل غیبت، بهش ولایت دادن، اما ولایت دادن غیر از اختیار جان و مال مسلمان ها رو به دست او دادنه، علل اطلاق بدون قید. یعنی قائل میشه به نسب، اما گستره آن رو به گونه ای میگستراند که چنین اختیار داری مطلق ازش در نیاد. یه سهمی رو میده به فقیه، یه سهمی رو میده به مردم. اینم ملاحظه دوم. ملاحظه سوم، ایشون به نوعی، مرحوم آقای مصباح به نوعی شروع میکنه یارگیری کردن، یا به تعبیری دفع مخالف. میاد اشاره میکنه به بعضی از کلمات مرحوم امام خمینی، چون ممکنه کسی آشنا به کلمات امام خمینی باشه بگه که خب ایشون یه جاهایی گفته میزان رأی مردمه، پس اگر رأی مردم رو حواست، پس ایشون چرا میگه میزان رأی مردمه؟ آیا تقیه کرده؟ آیا اشتباه کرده؟ خب ایشون که نمیگه امام اشتباه کرده، میگه نه، منظورش از میزان رأی مردمه این نیست که در مقابل حکم خدا میزان رأی مردمه، امام خمینی میخواد بگه میزان رأی مردمه، اونجایی که ما مصالح رو نمیدونیم. عبارتش این بود آقای مصباح، این که امام فرمود میزان رأی مردم است، آیا حتی در مقابل حکم خدا نیز میزان رأی مردم است؟ بیشک ایشان در مقابل اسلام نگفت رأی مردم معتبر است، بلکه آنجا که ما مصالح را نمیدانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره میبریم. منطقه الفراق به عهده مردم گذاشته شده است. یعنی میخواد بگه امام خمینی هم همون حرف ما رو معتقد بوده، رأی مردم در تشخیص مصادیق، اونجایی که ما تشخیص نمیدیم. ما هم حتما یعنی فقیه و اطرافیانش دیگه، چون این ما یعنی چه؟ آنجا که ما مساله را نمیدانیم. این ما کیه مرادیشون؟ یعنی فقیه مساله رو نمیدونه، اطرافیاش نمیدونن، کارشناسی اطرافش نمیدونن، اونجا میگیم باشه به عهده مردم. خب اولا اگر کسی گفت میزان رأی مردمه و پاشم وایساد و گفت انتخاب مردم مشروعیت میاره، میخواد بگه در مقابل حکم خدا، یا ممکنه اینو قبول کنه مثل جناب عالی هم توجیه نکنه ولی در مقابل حکم خدا هم نگه. یعنی یه نوع فرضیه تراشی، دشمن تراشیه در مقابل سخن که بعد میخوام ردش کنیم. از این که بگذریم، خیلی جالبه، آنجا که ما مصالح رو نفهمیم میریم سراغ مردم. یعنی چه این حرف؟ یعنی جایی که ما مصالح رو نمیدونیم ولی مردم میدونن. اولا این ما، گفتم ما یعنی ما یه مجتهد دیگه، من ما یه فقیه، ما ندونیم مراجعه به مردم میکنیم. خب مردم میدونن یا نمیدونن؟ بگیم چه کار داریم، چه بدونن چه ندونن، اونجا به مردم مراجعه میشه، اسمش هم میذاریم منطقه الفراق. خب سوال میشه مواردی که در قانون برای نماینده مجلس تعیین شده اینا منطقه الفراق یا منطقه الپره؟ مواردی که در قانون برای ریاست جمهوری تعیین شده منطقه الفراق یا منطقه الپره؟ مواردی که برای خبرگان رهبری تعیین شده وظایفشون منطقه الفراق یا منطقه الپره؟ اگر بگید نه 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 اینا منطقه الفراق نیست، میگیم پس منطقه الفراق کجاست؟ اگر بگید نه اتفاقا همینا خوبه، همینا منطقه الفراق، میگیم پس مردم با رئیس جمهور انتخاب کنن، رأیشون هم اعتبار داره. خبرگان رهبری رو انتخاب کنن، رأیشون هم اعتبار داره. نماینده مجلس تعیین کنن، رأیشون هم اعتبار داره. و این خود شما رد کردی قبلا، چون قبلش من دیگه نیاوردم گفت که این که مردم رأی بدن معناش اینه که مردم برن رأی بدن ولی فقیه باید امضا کنه، اونم که اعتبار داره فقط امضاست. یعنی من دستور میدهم این گونه عمل کنید، یعنی من فقیه میتونستم دستور نده اینجور عمل کنم. دوست دارم این جمله هایی که ایشون تو این قسمت که الان تو ملاحظه سوم من گفتم ببینید، قسمت قبلش هم ببینید. میاد سراغ آخر سخنه، میام سراغ آخر صحبت ایشون، اون قسمتی که بیان کرد که ادله ای که داله بر مذمت از اطاعت اکثریته. بعد فرمود که آنجایی که امر خدا و پیغمبر روشن است، جای مراجعه به افکار دیگران نیست. بسیار خوب، درسته، هر جا امر خدا پیغمبر روشنه جای مراجعه به افکار دیگران نیست. این ثابت میکنه که پس رأی مردم رو هواست، برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای خبرگان، برای هرچه، شورای شهر، اونو ثابت میکنه. آیا کریمه انتوته و انتوته اکثر من فل از یوزلو که ان سبیل الله، اینو میخواد بگه؟ اکثریت فایده نداره، رأی مردمم میخواد با اکثریت درست کنه، پس اعتبار نداره، بنابراین باید ولی فقیه انتخاب کنه. اصلا ریاست جمهوری کی گفته مردم انتخاب کنن؟ خود فقیه انتخاب کنه، بشن از اعضاد او معاونت هایی رو تشکیل بده برای مجلس، چون حرف اینا اینه. خب اگر اینطور باشه، با اون حرف بالای شما که منطقه الفراغ رو به مردم مراجعه میکنیم، با چجور قابل جمعه؟ واقعش اینه که این سخن که عبت سخنرانی هم بوده، در حد، ببینید تاریخ سخنرانی من نگاه کنم سال 1384، خب بگیم که در اون زمان ایشون میخواسته موضع بگیره در مقابل افکار تفریطی دیگران، افکاری که معتقد بود به در واقع سکولاریسم، بعدش هم اومانیسم، اصالت اراده انسان. ایشون میخواست اون افکار، خب طبیعتا فقیه دیگه اینجا هیچ نقشی نداره، ایشون میخواست اینا رو بکوبه، یعنی در مقابل رویکرد تفریطی ناصحیح سکولاریز، اومانیز و اصل عدم ولایت فقیه، ایشون این مطالب رو گفته. خب در این حد بگیم مبرر داره، توجیه داره، گرچه من نوشتم فتعمل، که همون جام اگر آرامتر، منطقیتر بیان میشد بهتر بود. متاسفانه در مقابل مثلا بیانهای تفریطی، بیانهای مقابل جواب نمیده، اینا همیشه همدیگر رو نگه میدارن، میشن تز و آنتی تز، همدیگر رو حفظ میکنن، و این اندیشه وسط و معتدل قیچی میشه. حالا اگر قبول کنیم که مبرر داشت، اما اینکه این اندیشه امتداد پیدا کنه و به عنوان یک فکر در سپهر سیاست جمهوری اسلامی بخواد طرفدار پیدا کنه، به عنوان یک فکر شرعی، این خیلی مشکل داره، قابل دفاع نیست. لااقل این بیانها بیانهای خوبی نیست، اندیشه رقیب و درست بیان نمی کنه. دو، استدلال بر حرف خودش نمیاره، درش ناهمسویی دیده میشه، تناقض صدر و ذیل دیده میشه، که با دقت مطالعه کن صفحه 75-76 رو ببینید. این نمیتونه، اگرم کسی میخواد بگه باید یه بیان دیگه ای تدارک ببینه. خب از این سخن و نقدش بگذاریم. دیدم برخی از آقایان دیگه هم تحت عنوان بیان عقلی یا عقلی نقلی شبیه این حرفا رو دارند. مثلا برخی گفتن جامعه بدون حاکم نمیتونه باشه. درست. عقل حکم میکنه که حاکمی که امور جامعه رو به عهده میگیره، اگر جامعه اسلامی باشه، باید مجری دستورات دینی باشه. پس جامعه زعیم میخواد، جامعه اسلامی زعیمی میخواد که مجری دستورات دینی باشه. مجری دستور دینی باید عالم احکام به دین باشه، چه مردم بهش رأی بدن چه ندن. حالا اگر مردم رأی ندادن او حاکم نیست، نگید خوب از کجا قدرت بیاره. اون بذارید که اون بحث فعلیت و قدرت ما کار نداریم، ما مشروعیت رو کار داریم نه مقبولیت. اگر مردم همه جمع بشن به یکی رأی بدن که آگاه به احکام دین نیست، این میشه زعیم، این میشه زعیم حاکم اسلامی. خیر. یکی از آقایان مراجع معاصر اضافه هم کرده، گفته انتخاب مردم نه در روایت آمده نه در تاریخ اسلام. روایت صحیح بلکه حتی ضعیف هم نداریم که گفته باشه مشروعیت به رأی مردمه. تو تاریخ اسلام هم اثری ازش نیست به این شکل. نگید بیعت بوده. خب بیعت بنا شد تفاوت بکنه با رأی مردم. لذا نتیجه میگیره که دلیلی بر مشروعیت انتخاب ولی به دست مردم نداریم. هفته آخرش راجع به ولی صحبت میکنه، ولی منات بس اهم است از ولی و غیر ولی. اینم بیان برخی از آقایان در مسئله. خب اگر ما بتوانیم دلیل اقامه کنیم برای اعتبار رأی مردم، طبیعتاً این بیانها مثل اون بیان قبلی رد خواهد شد. بگذارید من همینجا بحث رو تمام کنم. عذرخواهی میکنم با اینکه چند دقیقه مانده، ولی حالم مساعد نیست. انشاءالله ادامه بحث رو چهارشنبه آینده اول رمضان هست. ما ممکنه برای ماه مبارک رمضان بعضی از بحث‌های دیگر رو برای شما اعزه بگذاریم. علی حال ادامه بحث رو در امسال خواهیم داشت. حالا البته چهارشنبه رو منتظر باشید. ممکنه من دو سه جلسه دیگه این بحث رو برگزار کنم که این مسئله تمام بشه. یعنی اگر عمری بود سال آینده ما خواستیم فقه سیاسی رو چهارشنبه ها ادامه بدیم، با مسئله جدید ادامه بدیم. این من فکر کنم دو الی سه جلسه دیگه نیاز داشته باشه. حالا یا در همین رمضان ادامه میدیم آفلاین دیگه و خواستید شما گوش میکنید، یا بعد از رمضان دو سه جلسه ای رو من برگزار میکنم. اجمالاً به امید خدا و خواست خداوند بزرگ سعی میکنیم که در سال تحصیلی 1399-1400 در حد دو سه جلسه دیگه فقه سیاسی برگزار کنیم، که از این مسئله رأی مردم که از مهمترین مسائل ما بود. من قبلا که تصور میکردم میگفتم چجور وارد بشم با این همه بحثی که داره، و خب نسبتا طولانی هم شد، ولی خب به هر حال فکر میکنم به جاهای خوبی داریم میرسیم. امیدواریمم از خدای بزرگم میخوایم که هرچه صلاح هست، هرچه واقع شریعت الهیه به ذهن ما بیاد و بر زبان ما جاری بشه. ما یک سر سوزنی به هیچ طرف اصرار نداریم ثابت کنیم، فقط میخوایم آنچه که برداشت خودمون از ادله است، اهم از نقل و عقل، انشاءالله ثابت کنیم. ضمناً فردا شب بلا فاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، در اون شبستان جدید، شبستان اصلی مسجد، به مدت تقریباً 45 دقیقه یک مراسمی برای والد ما گذاشتن دوستان. اگر شما فضلا شرکت کنید گفتم در درس قبلی شرکت در مراسم یک بنده صالح خداست. برداشت من این بود و من اینو شهادت میدم. ما نتوانستیم قدر این پدر رو بدانیم و در جای پای او قدم بگذاریم، ولی به هر حال بنده صالحی بود. اگر شرکت کنید ما ممنون میشیم و انشالله اندالله معجورید فردا شب با رعایت همه مقررات. یعنی من گفتم یک ذره از مقررات ستاد مقابل با کرونا عدول نشه. انشالله که حرف ما رو دوستان عملی میکنن و عبوری نخواهد شد. الحمدلله رب العالمین.